أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از شروع متن کتاب، بنا شد دو بحثی رو به نحو کوتاه ارائه بشود. بحث دوم درباره سیره فلسفی مرحوم صدرالمتعالین، که آشنایی با سیره فلسفی مؤلف کتاب قبل از شروع کتاب جزء مباحث ضروری است، که این بزرگوار در آثارشون و در صحف حکمیشون سیره فلسفیشون چیه. اگر که شخصیتی مثل مرحوم صدرالمتعالین که از یک طرف مفسر قرآن، سیره تفسیری خاصی داره، از یک طرف مستحضری که ایشون جزء سلسله روات شیعی است که استادشون مرحوم بهایی که خود از سلسله روات قابل توجه روایات، ایشون هم از استادشون اجازه روایات دارن که جزء سلسله روات احادیث شیعه است، اگر ایشون شرح اصول کافی دارد، فقط به عنوان یک حکیم کتاب را شرح نکرده است، بلکه به عنوان یک راوی مطرح است، سیره خاص خودش را داره. در مباحث فلسفی هم سیره فلسفی او باید روشن شد. چند امر در سیره فلسفی ایشون مطرح است. امر اول، تحریر صحیح اصل مسئله و تبیین درست مطالب گذشتگان. ایشون در هر مسئله‌ای که وارد می‌شوند در مسائل فلسفی، ابتدای امر مسئله رو تحریر می‌کنند و مطالب رو از دیدگاه گذشتگان تبیین می‌کنند که این مسئله چیست و نظر گذشتگان چه بوده است، که این سیره فلسفی شده. دوم، آشنایی به مبانی حکمای یونان و حکمای اسلام، که یکی از سرمایه های مهم علمی ایشون این آشنایی است. هم با مبانی حکمای یونان ایشون آشنایی کامل دارند، هم با حکمای اسلام، هم آشنایی با این مبانی و هم حفظ این مبانی از دست برد تعریف و برداشت سوء کجندیشان. این دو جهت رو ایشون دارن، هم با اصل مبانی اونها آشناست و هم مواظبن که این مبانی این بزرگان مورد سوء برداشت کج‌فهمان قرار نگیرد. سوم، استنباط فروع فراوان از همون مبانی گذشتگان، که اون فرو بر اساس اصول پذیرفته شده مورد توجه اونها قرار نگرفته. خیلی از مبانی است که حکمای یونان یا حکمای اسلام اینها رو داشتن، تبیین کردن، اما مرحوم صدرالمتعالین از اصول اونها فروعات فراوانی رو استنباط میکنن که این فروعات در آثار اونها نیست، یعنی از مبانی اونها و از اصول اونها این فروعات رو ایشون استنباط میکنند. فروعاتی که بر اساس اصول پذیرفته همون بزرگانه ولی در آثار اونها مورد توجه نبوده که ایشون استنباط کرده. چهار، تأسیس اصول و مبانی جدید که هر کدام زمینه استنباط فروع عمیق فراوان دیگر می باشد. ایشون نه تنها با مبانی و اصول حکمای گذشته آشناست، حفظ می کند، فروعاتش را استنباط می کند، بلکه خود حرفای تأسیسی دارد، اصول تأسیسی دارد، اصول و مبانی که خودش تأسیس کردن و فروعات فراوانی متفرع بر آن اصولی است که خود ایشون تأسیس کردن، هم اون اصول رو و هم استنباط اون فروعات رو ایشون در آثارشون دارن. البته اینم عرض بکنیم این سیره فلسفی مرحوم صدرالمتعالین این اختصاص فقط به کتاب اسفار ایشون نداره، ایشون در نوع کتاب‌های فلسفی ایشون، در اسفارش، در شواهدش، در مفاتیح الغیبش و آثار فلسفی و حکمی دیگری که داره. پنجم، قضاوت و داوری منصفانه بین آراء گذشتگان و تشخیص و تحقیق اون که ثواب است و ابطال آن که ناسواب بوده است، که این یکی از کارهای مهمی ایشونه که قضاوت و داوری منصفانه بین آراء گذشتگان، بررسی آراء گذشتگان، قضاوت در بین رأی اونها و اون که در بین آراء گذشتگان ثواب است، این را تشخیص دادن، تحقیق کردن، و اون چه که ناسواب است اینها را باطل کردن. و اون جایی که از آراء گذشتگان به نظر ایشون ثواب است و این رو تشخیص میدن و تحقیق میکنن، خیلی از مسائل است که ایشون اینها رو تو اسفار تحقیقات عمیقی پیرامون اون دارن. ششم، عدم اکتفا به برهان صفر، چون حکمت ایشون حکمت متعالیه است. در نوبت قبلم اشاره شد که حکمت متعالیه اون برهان صرف نیست، اون برهان همراه با عرفان است. عدم اکتفا به برهان صرف که فقط بخواد بحث‌های برهانی داشته باشه نیست، بلکه صرف عمر در تحصیل عرفان و شهود، اون برهان را دارد و عمر خود را صرف برهان تنها نمی کند، بلکه صرف عمر در تحصیل عرفان و شهود.
شهود باید به لباس برهان در بیاید؟
اون یه حرف دیگر است. بعضی در برهان صرف عمر صرف میکنن، فقط کارشون بحث برهانی است، مثل حکمای مشهور. بعضی در گذشته از برهان در عرفان عمر صرف میکنن، خودشون یافته های عرفانی دارن، اهل شهودن. خب اینایی که اهل شهودن، بعضی ها در نوبت قبل اشاره شد که اینها اهل شهودن، اهل عرفانن، یافته ها دارن، چون یافته ها مال خودشونه. اگر کسی خواست یافته عرفانی خود را به دیگری تعبیر بدهد، راهی نیست الا این که اون شهود را در درون خودش، اون مشهود را معقول کند، اون معقول را بیاد مفهوم کنه تا به دیگری تحویل بده. الان حرف در این قسمتش نیست، الان حرف در این قسمته که ایشون در باره خودش، یعنی در اون نظام فلسفی خودش فقط به برهان اکتفا نمی کرد، بلکه اهل کشف و شهود. حالا این کشف و شهود را به دیگران عرضه کنه، برهانی کنه، یکی از کارهای دیگر ایشونه که جز شاهکارهای ایشونه که ایشون توانست اون یافته های عرفانی را هم برهانی کنه. پس عدم اکتفا به برهان صرف، بلکه صرف عمر در تحصیل عرفان و شهود، و عدم اکتفا به جمع بین برهان و عرفان بدون عرضه بر قرآن، یعنی این سه تا کار مهم رو، برهان رو که دارد اکتفا به برهان نمی کند، عرفان و شهود را هم دارد و به داشتن برهان و عرفان اکتفا نمی کند، اون برهان را در خدمت عرفان و این عرفان و برهان را با هم در خدمت قرآن، که این امر سوم قابل توجه است. عدم اکتفا به جمع بین برهان و عرفان بدون عرضه بر قرآن، که ایشون این عرفان و برهان رو به قرآن عرضه میکنه. هفتم، وحی را محور تفکر و مدار شهود دانستن، و بسیاری از مبادی برهان و مجالی عرفان را با راهنمایی آن فراهم کردن و تطبیق بین حکمت و شریعت، و شریعت را منزعتر از آن دانستن که با فلسفه الهی نسازد، و فلسفه را کوچکتر از آن دانستن که با شریعت موافقت نکند. این یکی از مهمترین سیرهای فلسفی ایشونه، که از طرفی در اصل بحث وحی رو محور تفکر و مدار شهود دانستن، چون بسیاری از مبادی قرآن و مجالی عرفان رو با راهنمایی وحی الهی فراهم کردن، لذا برهان ایشون برهان قرآنی و عرفان او هم عرفان قرآنی است، چون اون که برای او محور تفکر است وحی الهی است. برهان و عرفان در خدمت قرآن برای او اهمیت دارد، و تطبیق بین حکمت و شریعت. خب این تطبیق بین حکمت و شریعت، اون تفکر ناو در مقابل کسانی است که بین شریعت و حکمت تباین می‌بینند، تفکیک می‌بینند. این تفکر ناب در مقابل تفکیکه. اونهایی که گرفتار تفکیکن، اینها نتوانستن بین حکمت و شریعت هماهنگی ببینند. حالا اون مکتب تفکیک در جای خودش باید تفکیک بشه که حرف چیه، اما مرحوم صدرالمتعالین به اینجا رسیدن که بین حکمت و شریعت تطبیق دادن و شریعت رو منزه از آن دانستن که با فلسفه الهی بخواد نسد، و از طرفی فلسفه رو کوچکتر از آن دانستن که با شریعت موافقت نکنه. حرف معروف این بزرگان مثل مرحوم صدرالمتعالین یا ابن سینا اینه که ایشون فرمایش رسمی حکمای الهی این است که فرما ده رها کن اون فلسفهی که با شریعت هماهنگ نباشه. اگر فلسفهی با شریعت هماهنگ نبود، این متفلسف است نه فیلسوف. ابن سینا یکی از اون کلمات قصار ایشون اینه، فرمود اگر یک فیلسوفی نماز استسقا براش حل نشد، این فیلسوف نیست، این متفلسف است. یعنی تطبیق فلسفه با شریعت. هشتم، تطبیق بین برهان و عرفان و حل اختلاف این دو با اقامه برهان، که بین برهان و عرفان تطبیق دادن، چون خود این هم یک مسئله است که بسیاری از عرفا نسبت به فلاسفه طعن دارن، نکوهش دارن، حالا گاهی با نظمشون گاهی با نثرشون. فراوان این آقایان فلسفه را، برهان را، ایشون اومدن تطبیق دادن بین برهان و عرفان. رو فرمود اون آقایان و عرفایی که اومدن نکوهش کردن فلسفه و برهان را، اینا که نگفتن برهان نه، اینا که نگفتن عقل نه، اونا که نگفتن فلسفه نه، اینا حرفشون اینه، میگن در فضای معدود برهان در جا نزنید، بیایید بالاتر، خبرات پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سطفی تمکین بود. اینا نمیگن استدلال با استدلال نمیشه، اینا میگن در علم الیقین نمانید، بیایید در عین الیقین و حق الیقین برسید. اگر نکوهشی کردن گفتن رای عقل جز پیچ بر پیچ نیست، نه میخوام بگن عقل نه، اینا با همین پایه عقل و استدلال تونستن بر مبانی عرفانی بیان. و اگر میگویند برهان نه، اینا با خود برهان باید بگن برهان آره یا نه، چون استدلال، اگر استدلال رو از اونا بگیریم دیگه چیزی نمیمونه. اینجور نیست که یک عارفی بیاد فلسفه را، استدلال رو نفی بکنه، و اگر میخواد استدلال رو نفی بکنه در مرحله اول داره عرفان خودش رو نفی میکنه، بلکه اینا حرفشون اینه که شما مرحله بالاتر خبرها، شما در این مرحله نمونید. تطبیق بین برهان و عرفان و حل اختلاف این دو با اقامه برهان. نهم، بینش عقلی و گرایش برهانی داشتن و تسلیم شهرت نشدن و از ناحیه مدح و قدح جمهور تغییر اندیشه ندادن، یکی از بارزترین موارد سیره فلسفی مرحوم صدرالمتعالی. خود ایشون بینش عقلی دارن، گرایش برهانی دارن، انسان برهانی است، حکیم است. جان یک انسان حکیم رهین غیر یقین نخواهد بود. تفکر، تفکر فلسفی است، برهانی است، استدلالی است. این بینش عقلی داشتن سیره اوست. و از این طرف تسلیم شهرت نشدن، ایشون پایه‌های فکریش بر اساس برهان و استدلاله، حالا کار به شهرت نداریم. اون بحث شهرت در بحث فقهی و اصولی حرف دیگه است. در مسائل فلسفی یک فیلسوف حکیم او بر اساس اندیشه‌های فلسفی خودش میاندیشه، حالا این مسئله شهرت داره یا نداره کار به این جهت نداره. اینجور نیست که حالا اگر این مسئله شهرت داشت ما هم بیاییم اون چه که مبانی فکری ماست دست برداریم به خاطر شهرت. نه، ایشون تو کاراش اصلا اینجور نداشتن. تسلیم شهرت نشدن و از ناحیه مدح و قدح جمهور تغییر اندیشه ندادن، چون بعد از افراد هستن که گرفتار این شهرت ها می شوند. حالا جمهور یک نظری را دارن، گاهی قطع اونها گاهی مدح اونها، ممکنه کسی مبانی فلسفی و اندیشه های او تغییر بکنه، ایشون اینجور نبود، ثابت قدم در اندیشه های فلسفی. همین باعث شد که ایشون عمری را در بدری کشیدن. تبعید بودن او در کهک قم برای همین تفکرایشون بود. اگر ایشون هم بنا بود مثل دیگران با شهرت و با عموم و با جمهور رو حالا بله شما درست میدید، نه ما نفهمیدیم، ما دست از اندیشه هم برداریم، که این همه در سر نداشت برای ایشون.
مشهور
تو جامعه الان این حرف قابل پذیرش نیست، این الان جامعه میپسندن، پس ما هم بگیم همین هست. ایشون نه، ایشون پافشاری بر اندیشه های خودشون داشتن. یکی از شاهکارهای مرحوم صدرالمتعالین گذشته از مسائل سیره فلسفیشون، قلم روانیشون. ایشون اصلا منشی بودن، نویسنده بودن، قلم روان دارن. تعبیری داشتن بعضی از اساتید ما سلم الله می‌فرمودن، خیلی ها آثار مرحوم صدرالمتعالین رو می‌خونن، گمان می‌کنن که فهمیدن اما نفهمیدن، چون بیان و قلم روانه، فکر میکنن فهمیدن ولی مطلب رو نمیتونن بگیرن. مطلب سنگینه چون قلم روانه، فکر میکنن که فهمیدن. یک چیزی هم نقل کردن که وقتیشون برای استاد بزرگوارشون مرحوم میر داماد به نامه نوشتن، گفتن آقا ما حرفا رو از شما یاد گرفتیم، با شما کاری ندارن، شما جنت مکان و خوشنام هستید، اما ما جو در بدر شدیم. ایشون براش فرمودن که مشکل شما اینه که شما روان می نویسید، من یه جوری می نویسم که به راحتی هر کسی نمی فهم، مثلا می فهمه که نمی فهمه، کاری با من نداره، اما شما روان نوشتید، روان می گویید، اینا فکر میکنن هر بدا می فهمن و حال کرد بده که نفهمیدن. چون مرحوم میر در اصطلاحات دیگه ایشون استثناست، آثار ایشون، آثار میر داماد در اصطلاح گویی و سنگین نوشتن اصلا ایشون یه استثناست. ایشون فرمانم مخصوصا اینجور می نیستم تا هر کسی فکر نمی کنه، فکر نکنه که فهمیده این بود. پس بینش عقلی و گرایش برهانی داشتن و تسلیم شهرت نشدن و از ناحیه مدح و قدر جمهور تغییر اندیشه ندادن از موارد سیره فلسفی این بزرگ حکیم الهی است. دهم، اساس صحت و سقم سخن غیر معصوم را بدون انتساب به گوینده بررسی نمودن و مذهب خاص قائل را مایه صلابت یا وهن کلام وی ندانستن. اینم از موارد خاص سیره فلسفی ایشونه. ایشون اساس صحت و سقم سخنان دیگران رو بدون انتساب به گوینده بررسی میکنه. حالا در باره معصومین اصلا اونا تخصصا خارجن، چون ایشون یکی از کلمات قصار مرحوم حکیم متعلق صدرالمتعالین اینه که ایشون با زرس قاطع بارها فرمودن کلام معصوم، با شرط اینکه این انتصابش یعنی از جهت سندش دلالتش اینها صحیح باشه. ما یقین پیدا کردیم که این کلام معصومه، کلام معصوم حد وسط برهان قرار میگیره با خیال راحت و با زرس قاطع. کلام معصوم حد وسط برهان قرار میگیره، این حرفشون است. حالا بعض معصومین تخصصا خارجه، ایشون وقتی بخواد صحت و سقم گفتار کسی رو بررسی کنه اصلا کار به این نداره که این حرف مال کیه، ما میخوام این حرف بررسی بشه، ها حالا ولو هر مال افلاطون باشه، ارسطو باشه، فارابی باشه، مال بزرگان باشه یا مال کسی دیگه باشه، ما این حرف بفهمیم، حرف درسته یا نه؟ چون این حرف مال فلان بزرگه پس درسته؟ نه، این دو افکارشون نیست. چون این حرف مال فلان آغاز خیلی آدم بزرگیه، او بزرگیش در جای خودش، اما ما باید این حرف رو در صحت و سقمش ما بررسی کنیم ببینیم که این حرف قابل پذیرش یا نه. اونجا که قابل پذیرش نیست ممکنه گوینده حرف خیلی بزرگ باشه. لذا اساس صحت و سقم سخن غیر معصوم را بدون انتساب به گوینده بررسی کرده. ما به حرف بفهمیم چیه. حالا حرف از هر کی باشه، گاهی ممکنه یه حرف از یه آدم بی‌نام و نشان نیست، یه حرف مهم می‌زدن، چون این خیلی مهمه. یعنی این سیره فلسفی ایشون به عنوان یکی از آموزه‌های اخلاقی باید برای ما بوده باشه، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل جامعه. ما گاهی پیش اومده مثلا کلمه‌ای که حرفی از بعضی از آقایون گاهی بعضی جا نقل کردیم که اون آقا از دید عده‌ای مثلا آدم خیلی مورد قبول نیست به لحاظهایی، بعد میگن شما هر به ایشون رو میگن، خب این آقا ما که دشمنی ذاتی با او نداریم، این آقا حرفای زد. خب یه عده میگن این آقا بد، ما کار به عده نداریم، این حرفاشو میزنیم، این حرفاشو بررسی کردیم، این حرف خیلی حرف خوبیست، حرف درست، حرف گاهی حرف برهانیست، گاهی حرف به لحاظ زیبایی و بلاغت در گفتار حرفای خیلی خوبیست. و بندم تو آثارم هیچ که تحاشی ندارم که از اونا نقل کردم، نقل میکنم، گاهی میگم، گاهی لزوم نداره. حرف آدم یه حرف خیلی خوبه، این را آوردم در جای خودش به مناسبت بس نقل کردم. صرف این که این گوینده حالا یه دور قبول دارن یه دور قبول ندارن، این قطع نیست که ما بگیم این آقا اصلا چون ما با او مخالفیم به جهتش اصلا کتابشو نخونید، اصلا حرفشو گوش نکنید. نه، این خلاف مسیر علمیست، سیره علمی حکما اینجور نبوده و نباید اینجور باشه. فرض کنین آقای زید ایشون از دید بعضیشون انحرافاتی داره، خب یه آدم محقق ما باید بررسی کنیم، از ما میپرسن نظر شما درباره آقا چیه؟ چون ما یکی از گرفتاری هامون تو لحاظ جامعه، یکی از مریضی های جامعه ما اینه که به همه ما هم نوعاً این ویروس گرفته، ما وقتی میخوایم نظر بدیم درباره دیگران یا صفر میدیم یا بیست. غلطه، میگیم یا صفر یا بیست، ولی که از صفر تا بیست، بیست تا عدد، یا باید این آدم رو بیست بدیم او رو ببریم به عرش، یا صفر بدیم ببریم زیر فرش، ولی که اینجور نیست. ممکنه آقا تو آثارش ده تا غلط داشته باشه، بیست تا حرف خوبی هم داشته باشه، این که نباید به او صفر داد، باید بررسی کرد حرف او را، کتاب او را در حوزه تحقیق. حرف اینه، نمیشه آقا نظر شما درباره این شخص چیه، ما بگیم یا بگیم خیلی خوبه یا خیلی بده، بگیم نه تو آثارشون حرف خوبی داره، حرفای مهمی زدن، حرفای خوبی داره، حالا چهار تا اشتباه هم داره. و در غیر معصومین که ما نمیتونیم ادعا کنیم که در آثار کسی اصلا نقص نیست. حالا ممکنه بنده از آثار یه آقای نقص نفهم، آثار این آقا همش خوبه، اما اینجور نیست که تو این بگیم همش خوبه همه برای منزله. من اینقدر فهمیدم، ممکن دیگری بیاد بفهم آقا دو تا اشتباه تو آثارش هست، تو کتاباش هست. یا از اون بر اگه یه کسی متاسفانه گاهی این رو بنده بارها و سالهای گوناگون عرض کردم، یکی از مشکلات جامعه ما اینه که باید یه فکر بار این بشه، در خیلی از مواقع علم قربانی سیاست شده و میشه، مسائل علمی قربانی مسائل سیاسی میشه. تو مسائل علمی که انسان وارد میشه فضا را فضای سیاسی میکنن، علم قربانی سیاست میشه و این بلای علمی تو جامعه ما گاهی پیش میاد. اینه که خیلی از مسائل علمی رشد نداره. حالا میگیم علمی، حالا نه منظورم مسائل علمی، خب تکنولوژی و مسائل علمی روز اونا خیلی جوهر خودش داره، تو مسائل فلسفی، تو مسائل عرفانی، در شناخت افراد مسائل سیاسی رو دخالت میدیم، در تفکرات فلسفی و عرفانی مسائل سیاسی رو قاطی میکنیم و این مانع میشه و این حجاب میشه و این نمیذاره مسائل علمی رشد بکنه. آزاداندیشی در مسائل علمی و فلسفی این همواره باید باشه. اگه فضا رو سیاسی کردیم مسائل علمی به هم میریزه. رکود یعنی اون حالت ایستایی و راکت بودن تو مسائل علمی برای ما پیش میاد که فقط در جای خودمون درجا بزنیم، این آقا رو 20 بدیم، اون آقا رو 0 بدیم و همینطور درجا بزنیم. این درست است. و مرحوم صدرالمتعالی اینجور نبوده، سیر علمیشون اینجور نیست. یازدهم. حالا دهم، اساس صحت و صحت سخن غیر معصوم را بدون انتساب به گوینده بررسی نمودن و مذهب خاص قائل را مایه صلابت یا وهن کلام وی ندانستن. حالا این آقا آدم خیلی خوبی است، این حرفش حتما باید خوب باشه، نه ممکن حرفش سست باشه. یا یه آقای خیلی شخصیت معروف و شناخته ای نیست، اما یه حرفی زده، حرفش دارای صلابته، هیچ کاری به این ندن که کیه. حرف شناسی. یازدهم، در داوری بین صاحب نظران قدمت یا شهرت را مایه رجحان ندانستن، تأخر یا خمول را پایه نقصان قرار ندادن. این خیلی مهمه در نظرهای افراد. وقتی میخواد داوری بکنه بین صاحب نظران، بگه این چون قدمت دارد یا شهرت دارد پس این مایه رجحان بشود، نه. از اون طرف این نظر چون مال متأخرینه یا خمول دارد، یعنی شهرت نداره، حرف یه آقای که کتابی زده شهرت پیدا نکرده، پس این حرف ناقصی است، این درست نیست. یک صاحب نظر اگر حریت داشته باشه در این دور مسئله، نه قدمت کسی و نه شهرت مسئله برای او عامل رجحان نخواهد. دوازدهم، پرهیز از تقلید عامیانه، پرهیز از جدال متکلمانه، پرهیز از بحث نظری صرف حکیمانه، پرهیز از مغالطه صوفیستیانه و پرهیز از تخیلهای صوفیانه، با بهره‌گیری صحیح از برهان حکیمانه و شهود تام عارفانه. از این جهت این سیره قابل توجه است برایشون. پرهیز از تقلید عامیانه، که مردم چیه خوششون میاد، یا اون صرف کردن در جدال متکلمانه، یا بحثای نظری صرف حکیمانه، یا بخواد وارد مغالطه های صوفستایی ها شدن، یا گرفتار تخیل های صوفیانه شدن. اینها چیزیست که ایشون از همه اینا پرهیز دارن. پرهیز از همه اینهاست که او را حکیم متعالی ساخته. سیزدهم، محور بحث‌های عقلی را معرفت حقیقت هستی دانستن و مسائل را با آن اصل ارجاع دادن، که در بحث‌های عقلی عمده معرفت حقیقت هستی است، وجود شناسی، هستی شناسی. یه تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه در آثارشون دارن، ایشون میفرمان اصلی ترین مسئله علمی و حکمی وجود شناسی و هستی شناسی است. اگر هستی شناسی کسی درست شد، به جای رسید، مسائل دیگر رو هم حل میکنه. اگر کسی در هستی شناسی راجل بود در هیچ مسئله موفق نخواهد. هستی شناسی محور عزیز. چهاردهم، پرهیز از افشای بسیاری از معارف عقلی به منظور صیانت اونها از دستبرد جاهلان مرکب، چون خیلی از حرفاست که نباید زد، چون مسائلی است که ممکنه در اختیار جاهلان مرکب قرار بگیرد، اون گرفتار جهل مرکب است. خیلی از معارف بلنده که همونطوری که تو وصیت‌نامه ابن سینا در پایان اشاراتشون فرمودن، هر حرفی را هر جا نزنن، هر حرفی را هم نباید زد، چون خیلی از حرفاست که امکان داره اگر این تو کتاب بیاد نوشته بشه در دست دیگران قرار میگیره. ایشون از این جهت از افشای بسیاری از معارف پرهیز داشتن. و 15 سعی وافر در پیدا کردن محمل صحیح بین آرای بزرگان که در ظاهر با هم مخالف یا متضادن. این سیره ایشون تداوم کار مرحوم فارابی است، معلم ثانی مرحوم فارابی. ایشون رساله‌ای دارن به نام همون رساله الجمع بین رأیین. ایشون در این رساله این کار را انجام دادن که بین ارسطو و افلاطون نظریه‌ای که نظریاتی که ظاهراً با هم هماهنگ نبوده، نظراتی که با هم دیگه مخالف بوده، ایشون زحمت زیادی کشیدن که بتونن این دو رو با هم جمع کنن. اسم رساله الجمع بین رأیین، رأی علمین، یعنی ارسطو و افلاطون. یه فرمایش مرحوم حکیم سبزواری دارن، ایشون میفرمان فهمیدن حرف مردم هنره، نه رد کردن. و اینها سعیشون اینه که این حرف بزرگان اگر یک محمل جمعی داشته باشه اینا با هم جمع بشه، نه اینکه بین اینا فاصله انداختن. این رو مرحوم فارابی تو اون کتاب سیره ایشون اینه. مرحوم صدرالمتعالین در آثار فلسفیشون نه فقط بین رأی ارسطو و افلاطون، نه، به طور کلی سعی وافر در پیدا کردن محمل جمع که بتونیم بین این حرفا جمع کنیم. لذا ایشون در همون اول شواهد فرمایششون اینه که بین حکما، یعنی بین آقایان مشا و عرفا و دیگران، ایشون میفرمان عند تفتیش آدم میفهمه که اختلافی نیست. عند تفتیش آدم وقتی خوب اینا رو بررسی میکنه میبینه که اختلافی نیست. اصطلاحات ممکنه گوناگون باشه، تقریرها و تبیینها گوناگون باشه، اما عند تفتیش بین مشا و حکمت متعالیه اختلاف نظری نیست، میشه اینا رو جمع کرد. که بعضی از اینا رو تا اون بعض اشارات به اشاره میکردیم. تباینی ها با تشکیک وجودی ها علی ظاهر دو حرف جدای از همند، اما شما فرمود عند تفتیش بین تباین و تشکیک در وجود محمل جمع هست، که این یکی از سیرهای مهم صدرالمتعالین در آثارشونه. تا اونجا که ممکنه بشه بین این آرا جمع کرد. ما در بین اساتیدمون استاد بزرگوار محمد الله حسن زاده سلام الله، ایشون هم خیلی سعی وافر داشتن که در مرحله اول وقتی دو حرف آدم میبینه با هم مخالفن یا متضاد به نظر میرسن، در مرحله اول آدم احتیاط کنه زود دامن نزنه به اینکه اینها آدم جدا، تا میشه بین اینا جمع کرد. و اینم اختصاص مسائل فلسفی نداره، تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل خانوادگی. آقا این حرفی زده، حرف زده، خب شاید بشه اینا رو با هم دیگه جمع کرد. حرف هم اگر آدم باشه محمل میتونه پیدا کنه، نه اینکه به زور ما بیم اینا رو با سرشون بچسبونیم، منظور این نیست. آدم حرف بفهمه، حرف هم باشه، زبان فهم باشه، چه تو مسائل فلسفی تو جای دیگه. اگر ما زبان فهم بودیم، حرف رو فهمیدیم، خب بله محمل جمع اگر تونستیم پیدا کنیم، اگرم نبود خب نیست دیگه، دو تا حرف متفاوت. اما این آقایان مرحوم فارابی، مرحوم صدرالمتعالین، استاد بزرگوار مرحوم حسن زاده، اینها در بین دیگران یک سعی وافری داشتن در این جهت که تا میتونیم حرف مردم رو به هم نزدیک کنیم، محمل پیدا کنیم برای جمعش. و این بدون حرف هم بودن یقینا ممکن نیست. این 15 مورد بود که به ذهن ما رسید، اینا رو به عنوان سیره فلسفی مرحوم صدرالمتعالین عرض میکنیم که قبل از شروع کتاب. در نوبت قبل عرض شد که بعضی از مواخذی که همراه مطالعه، یعنی درس اسفار، اینها رو باید مطالعه داشته باشیم. حالا یکی دو مورد رو عرض میکنم. این کتاب سرچشمه اندیشه حضرت استاد آیت‌الله جوادی سلام الله، این کتاب داشتنی است، واقعا سرچشمه اندیشه است، آثار قلمی ایشونه و آثار مندگاره. اگرچه این کتاب سرچشمه اندیشه، حالا کتاب‌های دیگر ایشون ممکنه بعضی ها به چند ده بار چاپ شده، اما این کتاب های سرچشمه اندیشه یک بار بیشتر چاپ نشده، چون همین که چاپ شده هنوز هست کتاب خوشی ها، چون این برای عموم نیست، برای مدعیان علم نیست. مفاتیح الحیات ایشون رو برای پوز دادن تو هر جایی تو دکور میذارن، اما سرچشمه اندیشه رو یه وقت من به ایشون عرض میکردم بعد از اصلا، گفتم این کتاب سرچشمه اندیشه رو ما این یک دوره کتاب رو تمام کردیم، تمام کردیم، نه اینکه بعد آخر خوندیم، تمام کردیم یعنی انقدر با این کتاب بود، این کتاب دیگه تموم شده، دیگه پاره پاره شده، دیگه باید به یکی دیگه بگیریم، چون این کتابی نیست که آدم باش. اگر یه طلبه‌ای بتونه این کتاب رو خوب بفهمه، معلومه که داره ملا میشه. خلاصه در این کتاب سرچشمه اندیشه هر جلدی مربوط به یک موضوع، در جلد سوم که مربوط به مسائل فلسفی است، اونجا چند تا فصل هست، یکی مربوط به جامعیت حکمت متعالیه است که این رو حتما مطالعه بفرمایید، که در اثنای کتاب این جامعیت حکمت متعالیه، اینی که در اون جلسه قبل عرض کردیم، یک رشعه است از رشعات این بحث، اشاره‌ای فقط بود که ذهن شما برای رصد کردن مطلب داشته باشید. و یک مطلب دیگه باز هم در سرچشمه اندیشه جلد سوم هست، سیر تکامل فلسفه در اسلام. این بحث ها رو مطالعه بفرمایید، این از آثار قلمیشونه، خیلی هم دقیقه، اینا رو با دقت مطالعه بفرمایید. حالا باز بعضی از کتاب های دیگه که لازم باشه باز بعدن عرض میکنیم. درباره همین مطلب 15 الان که عرض کردیم، سعی وافریشون در محمل سعی پیدا کردن، ما خودمون اسفار که میخوندیم، چون بالاخره از اول اونجوری که میبایست با راهنمایی اساتیدمون اومده بودیم، کل اسفار را که ما خوندیم، خیلی از جای اسفار را خدمت هر دو بزرگوار هم خوندیم، ما تقریبا 7 تا یا 8 تا دفتر در کنار اسفار، درس اسفار داشتیم. یعنی موضوعات کتاب به صورت رصد کردنی بود. جلد دوم اسفار رو می‌خوندیم، یادمه 8 تا دفتر ما داشتیم که این موضوعات هر کدوم در دفتر خودش تبیین بشه، تقریر بشه. یکی از اون دفترها همون دفتری بود که مربوط به جمع بین آرا بود، اون جایی که مرحوم صدرالمتعالین در اسفار اصرار دارن و سعی میکنن که این مسئله رو با اون، این دو تا مسئله رو به هم نزدیک کنه، ما اونجا آوردیم اینا رو. حدود 7 تا 8 تا دفتر در موضوعات گوناگون که این دفاتری که مال اسوار بوده جز ذخایر بسیار مهم دوره درسی ما بوده که حالا اون مقداری که تو تدریس پیش آمده اینا مطرح می شده و انشالله مطرح بشه، این کار باید در اسوار بشه. اسوار کتاب عمیقه، کتاب مهمه، انشالله طوری باشه مباحث و مطالبش رصد بشه، یعنی بگیم ها این مسئله از اینجا مطرحه، همون است ما براش دفتر خاصی داریم، این موارد و تو این دفاتر و این یادداشت‌ها بیاد که هر کدوم از اینها خود یک ذخیره علمی و سرمایه علمی شما خواهد بود. حالا انشالله از فردا شب عمری باقی بود دیگه وارد متن کتاب اسوار دلشون خواهیم شد به قول قوه الهی. و راجع به جلسه دیشب هم که ما نتونستیم خدمتتون برسیم، این جز حوادث غیر مترقبه ای بود که تا نیم ساعت قبل از درس خودمونم نمیدونستیم که این بلای سر ما میاد، دیگه چاره ای هم نداشتیم، عذرخواهی میکنیم، اگرچه تقصیری نداشتیم ولی عذرخواهی به لحاظ اینکه وقت عزیزان گرفته شد. والحمدلله رب العالمین.